صفحه 1193. همچنین اگر قانون کسی را از تصدی مقامی دولتی یا قضایی منع کند، آن کس مجبور نیست حکم قانون را بپذیرد، بلکه اگر خواست متصدی مقامی شود یا در دادگاهی به قضاوت بنشیند، هیچ عاملی نمیتواند او را باز دارد. این زندگی از حیث تأمین خوشی آنی بهترین زندگی هاست، نیست؟ گفت از این نظر که خوشی آنی را تأمین می کند بسیار خوب است. گفتم خصوصا اغماز و بزرگ منشی این حکومت نسبت به کسانی که مطابق قانون محکوم به کیفر شده اند ستودنی است. مگر ندیده ای در این گونه کشورها کسانی که به اعدام یا تبعید محکوم شده اند از کیفر مسون می مانند؟ و چنان که گویی مردمان دیگر چشم و هوش ندارند، مانند قهرمانی در وسط شهر و در میان مردم آزادانه می گردند. گفت چرا، از این قماش فراوان دیده ام. گفتم واپس این صفتی که خاص دموکراسی است، آزادمنشی آن در آموزش و پرورش جوانان و حقیر شمردن اصلی است که ما هنگامی که جامعه خود را بنیان می نهادیم مهمترین اصول نامیدیم. اگر به یادت باشد گفتیم هیچ جوانی جز آن که طبیعتاً استعدادی خارق‌العاده برای توجه به خوبی و زیبایی دارد ممکن نیست مردی قابل و کامل باراید، اگر از کودکی و حتی در حین بازی با چیزهای سر و کار پیدا نکند که روحش را بیدار و توجهش را به سوی زیبایی و خوبی معطوف سازند. حکومت دموکراسی با غروری بی‌نهایت همه آن اصول را زیر پا می‌گذارد و اعتنایی ندارد به اینکه نامزدهای زمامداری از چگونه تربیتی برخوردار شده و دارای کدام شغل و حرفه بوده اند، بلکه کافی است ادعا کنند که دوستدار ملتند. گفت آری، به راستی بیش از اندازه آزاد منش است. گفتم خصائص دموکراسی از همین قبیل است که شنیدی. حکومتی است دلپذیر و بیبند و بار و رنگارنگ که مساوات را هم میان آنان که مساوی هستند برقرار می کند و هم میان آنان که مساوی نیستند. گفت وصفی که بیان کردی از هر حیث مطابق واقع است. گفتم پس اکنون چنان که قرار گذاشته ایم باید خود را آماده کنی تا تصویر فردی را هم که همانند این حکومت است بسازیم و خصائص روحی او را بیان کنیم. آیا بهتر نیست در این مورد نیز همان روش را که در تشریح حکومت پیش گرفتیم به کار بندیم و نخست چگونگی پیدایش آن فرد را توضیح دهیم؟ گفت بیگمان. گفتم پیدایش او بدین گونه صورت می گیرد. آن مرد صرفه‌جو و خسیس که روحش با حکومت اولیگارشی سازگار است، پسری دارد که زیر نظر پدر و مطابق اخلاق او پرورش یافته. یا چنین امری محال است؟ گفت چرا محال باشد؟ گفتم این پسر نیز مانند پدر هوس‌ها و آرزوهایی را که تسکین آنها مستلزم گشاده دستی است، بازور خاموش نگاه می دارد. آنگونه آرزوها را چنان که می دانی میلهای غیر ضروری می نامند. گفت راست است. گفتم برای اینکه ناچار نشویم در گفتگوی خود مفهومهای مبهم به کار بریم، بهتر است نخست معلوم کنیم که میلهای ضروری کدامند و میلهای غیر ضروری کدام. گفت آری بهتر است. گفتم میل‌های ضروری میل‌هایی هستند که اولا نمی‌توان از تسکین آنها چشم پوشید، در ثانی تسکین آنها برای ما سودمند است. از این رو طبیعت ما آدمیان ما را به تسکین آنها وادار می‌سازد. گفت درست است. گفتم پس حق داریم آنها را میل‌های ضروری بنامیم؟ گفت آری. گفتم ولی میل‌هایی هم هستند که اگر آدمی از جوانی در خاموش ساختن آنها کوشیده و در این کار تمرین کرده باشد، به آسانی می‌تواند خاموش کند. از این گذشته، تسکین آنها نه تنها منشأ سودی نیست، بلکه زیان نیز در بر دارد. این گونه میل‌ها را نمی‌توان غیر ضروری نامید؟ گفت چرا؟ گفتم بگذار با مثالی کیفیت هر یک از آن دو را کاملا روشن سازیم. گفت بسیار خوب. گفتم میل به خوردن در حدی که مقتضای تندرستی و نیرومندی است، یعنی خوردن نان و نانخورش، از جمله میل های ضروری است. گفت درست است. گفتم زیرا میل به خوردن نان هم از آن نظر که تسکینش مایه تندرستی و سبب ادامه زندگی است و هم از این حیث که خاموش ساختنش غیر ممکن است، میلی است ضروری. گفت راست است. گفتم و میل به خوردن نانخورش از آن لحاظ ضروری است که تسکینش سبب نیرومندی و زیبایی بدن می شود. گفت واضح است. گفتم ولی میل و آرزویی را که از این حد تجاوز کند و خواهان خوراک‌های خوشمزه تری باشد، باید میل غیر ضروری نامید. این میل را از راه تربیت و تمرینی که از کودکی آغاز شود میتوان کشت، در حالی که تسکین آن هم برای بدن زیان‌آور است و هم روح را از خیشتنداری و کوشش معنوی باز می‌دارد. گفت حق با توست. گفتم پس میل هایی را که از نوع دومند باید میل های افراطی و بی حاصل بنامیم و میل هایی را که از نوع نخستینند میل های سودمند، زیرا این گونه میل ها به ما یاری می کنند که در انجام شغل و پیشه خود موفق شویم. گفت درست است. گفتم میل های شهوانی و دیگر هوس ها و آرزوها را نیز می توان به همین قیاس به دو نوع تقسیم کرد. گفت راست است. گفتم وقتی که از زنبوران نر سخن می گفتیم، کسانی را در نظر داشتیم که وجودشان از میل ها و هوس های غیر ضروری آکنده است. حالان که انسان صرفه‌جو که با حکومت اولیگارشی سازگار است، فقط در برابر میل های ضروری تسلیم می شود. گفت واضح است. گفتم اکنون بگذار بر سر مطلب اصلی بازگردیم و ببینیم تحول فرد اولیگارشی به انسان دموکرات چگونه صورت می‌گیرد. به عقیده من این تحول در بیشتر موارد بدین گونه روی می‌دهد. پرسید چگونه؟ گفتم جوانی که با صرفه‌جویی به بار آمده و از تربیتی درست بهره نگرفته است، همین که عسل زنبوران نر را چشید و با جانورانی نیشدار و خوشظاهر که در فراهم ساختن انواع لذت و خوشی استادند معاشر گردید، همان دم در درونش تحول از اولیگارشی به دموکراسی آغاز می شود. گفت کاملا درست است. گفتم تحول حکومت اولیگارشی به دموکراسی از این طریق صورت گرفت که نیروی از بیرون به یاری گروهی رسید که با خود آن نیرو هم رنگ بود. تحول در درون آن جوان نیز از همین راه روی می دهد. هوس ها و آرزوهایی از بیرون به یاری یکی از دو نوع امیالی که در درون او وجود دارند می رسند و میل هایی را که با خود آنها هم رنگ و هم نوعند تقویت می کنند. گفت واضح است. گفتم اگر در این هنگام میل های اولیگارشی نیست که در درون او جای دارند از راه پند و اندرز پدر یا خیشان تقویت شوند، دو نیروی متخاصم روبروی یکدیگر می ایستند و بدین سان در درون او جنگی در می گیرد. گفت راست است. گفتم این جنگ درونی گاه بدین گونه پایان می یابد که لشکر میل ها و هوس های دموکرات در برابر میل‌های اولیگارشی تسلیم می‌شوند و به زانو در می‌آیند. شرم در درون آن جوان سر بر می‌دارد و پاره‌ای از میل‌های دموکراتیک را از پای در می‌آورد و پاره‌ای دیگر را تبعید می‌کند و نظم پیشین را دوباره برقرار می‌سازد. گفت آری، بعضی اوقات نتیجه چنین است. گفتم ولی گاه هم میل هایی که با هوس های تبعید شده هم رنگ و هم نوعند دوباره جان می گیرند و چون پدر در تربیت پسر کوتاهی می‌ورزد، انبوه‌تر و نیرومندتر می‌گردند و پسر را به سوی همنشینان پیشین می‌کشانند و خود در نهان با آرزوهای همنشینان می‌آمیزند و هوس‌ها و آرزوهایی تازه تولید می‌کنند. گفت: تردید نیست. گفتم: و چون می‌بینند که روح جوان سلاحی معنوی به دست ندارد و از هر گونه کار علمی دور مانده و هیچ اصل و اعتقادی که بر پایه دانش مستقر باشد پشت و پناه او نیست و از این گونه اصول و معتقدات که بهترین پاسداران ارواح محبوبان خدا هستند یکی نیست که به یاری او بشتابد، دژ اصلی روح او را به یک حمله می‌گیرند. گفت: درست است. گفتم: آنگاه از آن دژ اصول ناسواب که باب روزند و عقاید نادرست و بی اساس بر سر او میتازند و بر تمام وجودش مستولی میگردند. گفت: راست است. گفتم: بدین ترتیب او دوباره به جرگه کسانی که با چشیدن میوه فراموشی همه چیز و حتی وطن خود را از یاد برده اند روی می آورد و آشکارا در میان آنان زندگی می کند. چون خیشانش در صدد بر می آیند که نیروی تقویتی به یاری میل های اولیگارشی او بفرستند، اصول و معتقدات باب روز که در قلعه روح او مکان گزیده اند، دروازه های قلعه را به روی آنها می بندند و حتی فرستادگانی را که به صورت پند و اندرز سال خوردگان می آیند، به خود راه نمی دهند، بلکه در جنگ پایداری می ورزند و سرانجام پیروز می گردند. شرم را ساده لوحی و ابلهی می خوانند و تبعید می کنند. خیشتنداری را سستی و بیکفایتی نام می دهند و از خود می رانند. صرفه‌جویی و اعتدال را فرومایگی و کوچکمنشی می شمارند و به یاری میل ها و هوس های زیان بخش از کشور روح بیرون می کنند. گفت: راست میگویی. گفتم: پس از آن که از این کار فارغ شدند و روحی را که به تصرف درآورده اند از همه آن صفات خالی ساختند، خودخواهی و بیبندوباری و زیاده روی و بیشرمی را که به جامه های فاخر و تاج گل آراسته اند با گروهی از پیروان و هواخواهان در آن وارد می کنند و سرودهایی در ستایش آنها می خوانند و نامهای افتخارآمیز به آنها می دهند. خودخواهی را بلند همتی می نامند، بیبند و باری را آزادی خطاب می کنند، زیاده روی را بزرگ منشی نام می نهند و بیشرمی را مردانگی می خوانند. بدین سان جوانی که تا آن روز با صرفه‌جویی و خیشتنداری به بار آمده و به تسکین میل‌های ضروری قناعت ورزیده بود، در خدمت هوس‌ها و میل‌های غیر ضروری در می‌آید. گفت: چگونگی این تحول را خوب تشریح کردی؟ گفتم: و از آن پس برای تسکین هیچ یک از میل‌های ضروری و غیر ضروری از صرف پول و وقت مضایقه نمی‌کند. با این همه اگر بخت یارش باشد و طعمه سیل خروشان میل‌های غیر ضروری نگردد، ممکن است در سنین بالاتر آنگاه که طغیان هوس‌ها فرو می‌نشیند، پاره‌ای از سجایای رانده شده را دوباره به خود راه دهد و خود را تا اندازه‌ای از اسارت هوس‌هایی که بر وجودش مستولی شده اند برهاند و زندگی معتدل‌تری پیش گیرد و میل‌های ضروری و غیر ضروری را برابر شمارد. در این مرحله هر هوسی که سر بردارد زمام روح او را به دست می گیرد و هر هوسی که سیر شد و تسکین یافت کنار می رود و جای خود را به هوسی دیگر می دهد. خلاصه او هیچ میل و هوسی را از خود نمی راند، بلکه در برابر همه آنها یکسان تسلیم می شود. گفت: درست است. گفتم: اگر کسی به او بگوید که منشأ بعضی لذت‌ها میل‌های خوب و مفیدند و منشأ بعضی دیگر میل‌های بد و مضر، پس میل‌هایی را که از نوع نخستینند باید پرورش داد و میل‌های نوع دوم را باید سرکوب کرد و تحت مراقبت نگاه داشت، به این سخن وقعی نمی‌نهد و دروازه قلعه را بر روی آن می‌بندد و بر این ادعا باقی می‌ماند که همه میل‌ها برابرند و همه را باید یکسان راضی کرد. گفت اگر حال او چنان باشد که تشریح کردی، بیگمان چنین ادعا خواهد کرد. گفتم بنابراین هر روزی را در خدمت هوسی که بر حسب اتفاق همان روز سر برداشته است می گذراند. روزی به بادخاری می نشیند و گوش به نوای نی می دهد. روزی دیگر جز آب نمی نوشد و از خوردن می پرهیزد تا لاغر شود. گاه به ورزش روی می آورد و گاهی دیگر دست به هیچ کار نمی زند و همه امور خود را مهمل می گذارد. گاه همچنان وانمود می کند که گویی با دانش و فلسفه سر و کار پیدا کرده است. بیشتر اوقات به سیاست دلبستگی نشان می دهد و در مجامع سیاسی بر کرسی خطابه می جهد و هرچه بر حسب تصادف به ذهنش برسد به زبان می آورد. گاه به شهرت و افتخار مردان جنگی حسد می ورزد و در صدد آموختن فنون جنگ برمی آید و گاه به ثروت بازرگانان رشک می برد و روی به مالندوزی می آورد. خلاصه نه در درونش نظمی حکم فرماست و نه زندگیش تابع ضرورتی است. زندگی زیبا و آزاد در نظر او همین است که بیان کردم و از این رو تا پایان عمر به همین شیوه روزگار می گذراند. گفت آری این است زندگی مردی که شیفته آزادی و برابری است. گفتم گمان می کنم بدین ترتیب روشن کردیم که او دارای صفات و سجایای متعدد و گوناگون است و از این نظر درست همانند حکومتی است که با روحیش سازگاری دارد. همه انواع حکومت‌ها و روش‌های گوناگون زندگی را در زندگی او به آسانی می‌توان یافت و بدین جهت بیشتر مردان و زنان می‌کوشند تا از زندگی دلپذیر و رنگارنگ او تقلید کنند. گفت درست است. گفتم پس آیا حق داریم او را در برابر حکومت دموکراسی قرار دهیم و بگوییم فردی که با چنان حکومتی تجانس دارد چنین است؟ گفت آری. گفتم اکنون هنگام آن رسیده است که با شکوه ترین نوع حکومت و زیباترین نوع آدمی یعنی حکومت استبدادی و فرد مستبد را از نزدیک بنگریم. گفت درست است. گفتم بسیار خوب دوست من، صفت مشخصه استبداد کدام است؟ تردید نیست که این نوع حکومت بر اثر تحول دموکراسی پدیدار می شود. گفت نه تردید نیست. گفتم پدید آمدن استبداد از دموکراسی درست مانند پیدایش دموکراسی از اولیگارشی نیست؟ پرسید چگونه؟ گفتم مگر در حکومت اولیگارشی ثروت برتر از همه چیز شمرده نمی شد و مگر همین امر علت پیدایش اولیگارشی نبود؟ گفت چرا؟ گفتم مایه تباهی اولیگارشی این نبود که اندوختن ثروت را از حد گذراند و همه چیز را فدای ثروت کرد؟ گفت راست است. گفتم دموکراسی هم به سبب افراط در همان چیزی که در نظرش برتر از همه چیز است به نابودی می گراید. پرسید آن چیز کدام است؟ گفتم آزادی. در جامعه‌ای که دارای حکومت دموکراسی است، مردمان آزادی را والاترین ارزش‌ها می‌شمارند و می‌گویند یگانه جامعه‌ای که مردان آزاد می‌توانند در آن زندگی کنند، همین جامعه است. گفت آری، این سخن را بارها شنیده‌ام. گفتم نکته‌ای که اندکی پیش خواستم بیان کنم این بود که افراط در آزادی سبب می شود که دموکراسی دگرگون گردد و به فرمان روایی مستبد احتیاج پیدا کند. پرسید این احتیاج چگونه پیدا می شود؟ گفتم اگر در جامعه دموکرات که تشنه آزادی است، ساقیانی ناشایسته پیدا شوند و از آزادی ناب چندان به او بنوشانند که مست شود، چنان جامعه هر حکمرانی را که در برابر همه هوس‌های آن سر تسلیم فرود نیاورد، به داشتن افکار اولیگارشی متهم می‌سازد و به کیفر می‌رساند. گفت راست است. گفتم این جامعه کسانی را که از دستور حکمرانان پیروی کنند، برده صفت و فرومایه نام می‌دهد و حکمرانانی را که در برابر مردم چون زیر دستان رفتار کنند و زیر دستانی را که رفتار حکمرانان پیش گیرند می ستاید و وسایل پیشرفت آنان را چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی سیاسی فراهم می آورد. آیا چنین وضعی ایجاب نمی کند که در جامعه همه چیز فدای آزادی شود؟ گفت بدیهی است. گفتم دوست گرامی، این افراط در آزادی در خانه ها نیز راه می یابد و حتی جانوران نیز به فرمان کسی سر نمی نهند. پرسید مثلا چگونه؟ گفتم پدر عادت می کند به این که از حیث حقوق با پسران خود برابر شمرده شود و از آنان بترسد. و پسران برای آنکه از آزادی کامل برخوردار شوند، در خانه نقش پدر بازی می کنند. نه ترسی از پدر و مادر دارند و نه شرمی. بیگانگان خود را با شهروندان برابر می شمارند و شهروندان بیگانگان را با خود برابر می دانند. گفت بدیهی است. گفتم جلوه های آزادی بدینجا پایان نمی یابد، بلکه عواقب ناچیز دیگری هم به بار می آورد. استاد از شاگرد می ترسد و در برابر او چاپلوسی می آغازد و شاگرد مربی و استاد را به دیده حقارت می نگرد. جوانان نقش سال خوردگان را به عهده می گیرند و در گفتار و کردار با آنان به رقابت بر می خیزند. سال خوردگان نیز در میان جوانان نورسیده می نشینند و برای خوشایند آنان شوخی و دلغکی پیشه می کنند، زیرا می ترسند به خود رأی و سخت گیری متهم شوند. گفت راست می گویی. گفتم ولی آزادی آن روز به بلندترین پایه خود می رسد که بردگان و کنیزان زرخرید با خاجگان و بانوان برابر می شوند. چیزی نمانده بود فراموش کنم که آزادی و برابری کامل میان مردان و زنان نیز حکم فرما می گردد. گفت بهتر نیست به قول آشیلوس هر نکته را چنان که به زبان می آید بیان کنیم؟ گفتم چرا، من نیز همین کار را می کنم. اثری که این آزادی در رفتار جانوران اهلی می گذارد هیچ کس نمی تواند باور کند، مگر آنکه به چشم خود دیده باشد. نه تنها به قول آن مثل مشهور ماده سگ‌ها به بانوان تأسی می‌جویند، بلکه اسبان و خران نیز مانند مردمان آزاد با غرور و نخوت راه می‌روند و در کوچه و بازار به هر که از راه آنان به کنار نرود حمله ور می‌شوند. گفت به راستی سخن از زبان من می‌گویی، زیرا هر وقت به روستا می روم با همین وضع روبرو می شوم. گفتم اگر همه این جزئیات را یک جا در نظر بیاوری، خواهی دید که زیاد روی در آزادی چه نتیجه موهشی به بار می آورد. افراد جامعه به اندازه حساس می شوند که هیچ حد و قیدی را نمی توانند تحمل کنند و اگر کسی بخواهد کوچکترین دستوری به آنان دهد، خشمگین می‌گردند و سرانجام چنان که می‌دانی قوانین را زیر پا می‌گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند که بر آنان حکم براند. گفت آری خوب می‌دانم. گفتم عزیز من، از همین وضع زیبا و غرورانگیز حکومت استبدادی پدید می‌آید. گفت آری، جامعه ایست بسیار شاداب و زیبا، ولی تحول آن چگونه صورت می گیرد؟ گفتم همان بیماری که در درون اولیگارشی پدیدار می گردد و آن را تباه می سازد، در دموکراسی نیز رخنه می یابد. و چون مانعی بر سر راه خود نمی بیند، روز به روز به اطراف خود سرایت می کند و توسعه می یابد. چنان که می دانی، زیاده روی در هر چیز به ضد آن منجر می شود. این قاعده هم در مورد هوا و فصول سال صادق است و هم درباره گیاهان و جانوران و بیش از همه در مورد حکومت. گفت این قاعده است طبیعی. گفتم پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر می شود، چه در افراد و چه در حکومت ها. گفت درست است. گفتم بنابراین به حکم طبیعت استبداد تنها از دموکراسی می زاید، بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد بدترین اسارت ها به دنبال آن می آید. گفت راست است. گفتم ولی گمان می کنم سؤال تو این نبود، بلکه می خواستی بدانی آن کدام بیماری است که هم در اولیگارشی راه می یابد و هم در دموکراسی، و اگر در دموکراسی رخنه کند آن را زیر یوغ استبداد در می آورد. گفت سؤال مرا خوب فهمیده ای. گفتم منظورم آن مردمان ولخرج و بیبندوبارند که همه چیز را به باد می دهند. از آن میان دسته ای که جسارتی بیشتر دارند پیش قدم می شوند و ترسویان و فرومایگان از آنان پیروی می کنند. اگر به یادت باشد آن مردان را به زنبوران نر تشبیه کردیم و گفتیم دسته نخستین زنبوران نیش دارند و دیگران زنبوران بینیش. گفت درست است. گفتم همچنان که بلغم و صفرا نظم بدن را آشفته می کند، آن زنبوران نر نیز در هر جامعه‌ای پیدا شوند مایه بی‌نظمی می گردند. از این رو پزشک حاذق و قانونگذار خردمند باید، چون کسانی که در پرورش زنبوران اصل استادند همواره به هوش باشند تا زنبورهای نر در کندو لانه نکنند و اگر کردند هر چه زودتر آنها را از میان بردارند. گفت چاره جز این نیست. گفتم برای اینکه زودتر به هدف برسیم باید موضوع را از جنبه دیگر نیز بررسی کنیم. پرسید از کدام جنبه؟ گفتم بگذار در عالم تصور افراد جامعه دموکرات را به سه گروه تقسیم کنیم، زیرا به راستی این هر سه گروه در آن هستند. گروه نخستین همان زنبوران نرند که اندکی پیش درباره آنها سخن گفتیم. این گونه زنبوران در جامعه دموکرات کمتر از جامعه اولیگارشی نیستند. گفت درست است. گفتم ولی در جامعه دموکرات جسورتر و فعالترند. پرسید چرا؟ گفتم در حکومت اولیگارشی چون حرمتی نمی بینند و حق رسیدن به مقامهای دولتی ندارند، نمی توانند چنان که باید نیرو بگیرند. حالان که در جامعه دموکرات افراد همین گروه جز عده‌ای معدود زمام حکومت را به دست دارند. چالاکترین آنان مهمترین نقش‌های سیاسی را بازی می‌کنند و رشته گفتار و عمل را به دست دارند. دیگران هم همه کنان به دور کرسی خطابه گرد می‌آیند و به کسی اجازه نمی‌دهند سخنی خلاف گفته آنان به زبان بیاورد. در نتیجه همه کارهای دولت جز در موارد استثنایی به دست همین گروه اداره می‌شود. گفت واضح است. گفتم گروه دوم گروهی است که همواره می‌کوشد از توده مردم جدا بماند. پرسید مقصودت کدام گروه است؟ گفتم در جامعه‌ای که همه سرگرم پول درآوردنند، آنان که استعدادی طبیعی برای رعایت نظم دارند، هرچند از تربیت معنوی بی بهره باشند، توانگرتر از دیگران می‌شوند. گفت طبیعی است. گفتم از اصل همین گروه دوم است که زنبوران نر به آسانی و چندان که میل دارند برخوردار می شوند. گفت طبیعی است، چون توده تنگ دست چیزی ندارد که بتوان از دستش گرفت. گفتم بدین جهت گروه دوم که از توانگران تشکیل یافته است به نام چراگاه زنبوران نر خوانده می شود. گفت درست است. گفتم گروه سوم را در جامعه دموکرات توده ملت تشکیل می دهد. یعنی کسانی که نه اعتنایی به کارهای سیاسی دارند و نه دارای ملک و زمینند، بلکه با دسترنج خود زندگی می گذرانند. این گروه بسی بزرگتر از دو گروه دیگر است و اگر افراد آن با هم یگانه شوند به مراتب نیرومندتر از آن دو.